سلام، من افشین هستم.
سلام، منم یزدانم.
سلام، منم علیرضا هستم.
اینجا پادکست سوم ژانویه فصل 2 قسمت 21 هستیم. توی استدیوی راه پرداخت در خدمت یه مهمون عزیزی هستیم، آقای یاشار راشدی عزیز. یاشار جان سلام علیکی اگه هست.
سلام به شما و همه دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون یا ما رو دارن میبینن.
مرسی. یاشار راشدی از قدیمی های حوزه بلاکچین و یکی از اتریوم بازهای معروف.
مرسی.
که البته خودش ادعا میکنه من اتریوم نیستم، ولی به نظر میاد که هست.
نه، توضیح بدم.
آره.
موردش ببین، اتفاقا همین دو سه روز پیشم دو روز پیش یه توییت زده بودم. من هر چیزی که توش تعصب داشته باشیم، مخصوصا تو فضای تک، من ارتباط خوبی باش نمیگیرم. من میگم که نگاه من نسبت به کریپتو نگاه به عنوان یه ابزار ازشون استفاده میکنم. یه سری پارامتر دارم برای اینکه مثلا بگم یه کریپتو خوبه، یعنی یه بلاکچینی، یه کریپتوکارنسی خوبه یا بده. یه سری پارامتر دارم من خودم. این پارامتر رو الان اتریوم نزدیکترین کریپتویه که به این پارامترهای من نزدیکه. ممکنه الان اتریوم باشه، ممکنه یه روز دیگه یه چیز دیگه باشه.
بی اس وی باشه
مثلا. خب مثلا اگر امکانات سمارت کانترکت و اینا رو ارائه بده و دیسنترال
اضافه کرده
و فلان و اینا. خب
میسمو دعوت کنیم چالش بکشیم
بسو. ولی خب اینم گفتم که من اعتقادی ندارم که مثلا یه روزی بهتر از اتریوم نخواهد اومد. تعصب خاصی هم نسبت به چیزی ندارم. برای من اتریوم یه کتاب مقدس نیستش که بگم به جز این من کسی دیگه ای رو قبول ندارم. بنابراین میشه گفتش که من اتریوم ماکسیمالیست نیستم دیگه، به راحتی میشه اینو گفت. در مقابل هم خب مثلا داریم میبینیم از نظر من ماکسیمالیست یکیه که بدیای یه سیستم رو نمیبینه، خوبیاشو خیلی بزرگ میکنه و مشکلاتی که وجود داره رو حتی اگر گوش زد بکنیم بهشون سعی میکنه که مخفی بکنه. به نظر من
یادم آقای سوالی، تو نسبت به تعصب نداشتن توی تک تعصب داری؟
تعصب نداشتن توی تک تعصب
داری؟
تعصب نمیشه گفت،
بازم کرم
بریزم. نه، تعصب نمیشه گفت، ولی به نظر من تعصب داشتن توی تک یکم بیمعنیه، یکم خنده داره.
خب مرسی از توضیحاتت، خیلی جالب بود. عرضم به حضورتون این قسمت میخواییم راجع به صرافی صحبت کنیم، صرافی سنترال. قسمت های قبل رو اگر نگاه کرده باشید که راجع به صرافی دیسنترال و یونی سواب به عنوان مثال صحبت کردیم، یه تیکه کوچیک گریزی زدیم به صورت خیلی خلاصه، ولی اون موقع هم تو اون قسمت گفتم که ما در قسمت های بعدی میخواییم یاشار و عزیز رو اینجا داشته باشیم و در مورد صرافی سنترال صحبت کنیم.
یه سوالی، اگه صرافی دیسنترال میشه دکس، صرافی سنترال چی میشه؟
بگذاریم
جه بوگ برن
میشه سی برن
چه اینکه جذابی داری؟
سی سی بخونه
بچه اینکه یزدان هم خیلی باحاله.
در نمیارم من، اینه در نمیارم،
همه بهش گیر دادن سر
اینکه.
خب یاشا جان، کلن سنترال اکسچنج ها چه ماژول هایی دارن و چطوری کار میکنن؟ اینو به صورت مقدمه شروع کنیم تا دیگه کم کم بریم جلو.
خب یه ببینیم، موضوع صرافی سنترال این مدلیه که برخلاف دکس ها عملیات کلش روی بلاکچین خاصی ذخیره نمیشه. ما فقط با بلاکچین زمانی درگیری و یعنی ارتباط داریم که یکی یه مبلغی رو میخواد واریز بکنه یا دیپازیت بکنه یا میخواد ویدرا بکنه. تو این دو حالت ما با بلاکچین ارتباط داریم و ازش استفاده میکنیم. بقیه این اتفاقات که معاملات انجام میشه و اوردرا مچ میشه و اینا توی یه سیستمی تو همون صرافی انجام میشه که حالا اوردرها مچ میشن، اعتبار کم و زیاد میشه و غیره. که اگر بخوایم دو تا بخش اصلی در نظر بگیریم بلاکچین یعنی چیز رو، صرافی ها رو، یه بخشش اینه که بخشی که با بلاکچین سر و کار داره و ترانزکشن های بلاکچینی، یه بخشی که هسته معاملاتیه یا مچینگ اوردره و چیزایی که مربوط به اعتبار کاربر میشه و اینا و از بلاکچین جداست، که هر کدوم از این بخش ها برای خودشون این دوتا بخش اصلی زیر بخش هایی دارن که حالا بیشتر در موردشون صحبت میکنه.
بسیار عالی. خب بریم سراغ اصلی ترین بخشش، همون بحث مچینگ انجینش. چطوری اتفاق میفته یا چه مشکلاتی داره یا چه سختی هایی داره؟
اصلا قبلش این چی هست؟
اصلا اول آره چی هست؟
این توی همون بخشی که با بلاکچین کاری نداره، یعنی این که سناریو وار بگیم، یه یوزری میخواد معامله انجام بده توی صرافی مثلا بایننس، خب میاد یه مبلغی رو مثلا یه کوینی رو دیپازیت میکنه یا واریز میکنه به اون صرافی، اون صرافی یه آدرسی به یوزر میده که حالا بعدا در موردش صحبت میکنیم چجوریه. یوزر واریز میکنه این کوینش رو، حالا مثلا تتر بیت کوین هر چیزی که هست. بعد از اینکه واریز شد، اعتبار کاربر توی اون صرافی شارژ میشه، یعنی بالانس مثبت میگیره در واقع. الان این اعتباری که یوزر داره توی دیتابیس های اون صرافی هستش. بعد یوزر فرض بکنید که میخواد بگه آقا مثلا من 30,000 تتر میخوام بدم مثلا یه بیت کوین دریافت بکنم. در حالت خیلی ساده اینه که یوزر این 30,000 تتر رو که یه سفارشی ثبت میکنه، میگه مقدار یک بیت کوین من میخوام، 30,000 تتر بابتش دارم میدم. برعکس این هستش که یه نفر 30,000 تتر میخواد، یه یوزر دیگه، و یه بیت کوین رو میخواد بده. و اینجا وقتی مبلغ ها تو حالت سادش مبلغ ها برابر باشه، اون مقدار همخونی داشته باشه و اون مقدار هم بتونه پر بکنه این مقدار رو، این دوتا اوردر اصطلاحا با همدیگه مچ میشن و حالا اون خریدار بیت کوینش رو میگیره، فروشنده تترش رو میگیره. این وسط خب یه سری کارمزد هایی هم هست، این صرافی قاعدتا سودش باید از این باشه که از طرفین معامله یه پورسانت و کارمزدی باید بگیره که مثلا تو اکسچنج های مختلف متفاوته، که مثلا بایننسی که همه آشنایی دارن مثلا 0.1% از هر معامله از کوینی که معامله میشه، یعنی اگر که من دارم بیت کوین میگیرم 0.1% از بیت کوین میگیره بایننس، اون کسی هم که داره تتر میگیره 0.1% از میزان تتری که داره میگیره پورسان یا حالا کارمزد میگیره. این حالت ساده مچینگ انجینه که سفارشاتو میاد با هم دیگه مچ میکنه. حالا
یه خورده پیچیده
ترش اینه که ما صفهای متعدد خرید و فروش داریم، یعنی مثلا یکی اومده گفته، ساده باز بخوایم بگیم، اومده گفته یک بیت کوین من رو قیمت 30,000 دلار خریدارم، یکی دیگه اومده گفته یک بیت کوین رو 29,900 خریدارم، یکی دیگه گفته یه بیت کوین رو 29,800 خریدارم، حالا یکی دیگه اومده گفته یه بیت کوین رو 29,800 دوباره خریدارم. خب اینا صفهای خریدیه که تشکیل میشه. هر چی که قیمت خرید بالاتر باشه توی اون اوردر بوک بالاتر دیده میشه، هر چی که پایین‌تر باشه پایین‌تر دیده میشه و دیر، یعنی اولویت پر شدن این اوردر کمتر میشه. برعکس توی صفحه فروش که معمولا قرمز رنگ نشون میدن، هر چی که قیمت فروش پایین‌تر باشه نزدیکتر نشون میده، یعنی
بالاتر
اولویت. اولویت بیشتری داره و هر چی که قیمتش بیشتر باشه اولویتش کمتر میشه. حالا باز توی همین مچینگ انجین، اون اولیه که تکلیفش مشخصه، دومی هم که گفتیم خریداره، دو نفر توی یه صفحه خرید نشستن اصطلاحا. خب مچینگ اورده، مچینگ انجین باید بتونه باز هر صفی رو اولویتشو بتونه نگه داره. دوم این که باز اولویت اون چند نفری، ان نفری که توی یه قیمت نشستن رو هم بتونه مدیریت بکنه و به ترتیب پر بکنه. باز اینجا توی طراحی مچینگ انجین ها اتفاقات دیگه هم میفته. مثلا یکی از احتمالات اینه که یکی بیاد صف اول خرید رو نصف پر بکنه، یه حالتش اینه که بیاد کامل پر بکنه، یک حالتش اینه که بیاد سفاره مثلا بیش از یک بیت کوینی که در صف اول بود بخواد بخره، مثلا 1.5 بیت کوین میخواد بخره، صف دوممون جمع بیت کوینایی که بفروشه، ببخشید، یکی میخواد بیش از یک بیت کوین بفروشه، مثلا 1.5 بیت کوین بفروشه، ما دو صف اولمون 2 بیت کوین جمعش بود. اون کسی که 1.5 بیت کوین رو میخواد بفروشه صف اولو پر میکنه، صف دوم هم ناقص پر میکنه، یعنی نصف پر میکنه.
وقت مارکت اگر بخواد بخره، اگر لیمیت باشه.
آره همین رو میخوام بگم. نه تو یه حالتی اینه که باز اونم لیمیته، یعنی قیمت
پوینتر
رو در نظر بگیره، اونم آره. مارکت هم یه حالت دیگه‌ش. صف اولو کامل پر میکنه، صف اولم حالا نیمه کاره کامل ناقص پر، یعنی کامل پر نمیکنه، ناقص پر میکنه. یه حالت دیگه‌ش اینه که باز توی صف سوممون همین اتفاق بیفته، تو صف سوممون دو نفر مثلا وجود داشته باشن، دو نفر نشسته باشن، ممکنه یه بخشی از نفر اول رو پر کنه، ممکنه نفر اول رو کامل پر کنه، ممکنه.
سوال این میگی که توی سوم دو نفر باشن، منظورت اینه که دو نفرن که یه قیمت پیشنهاد دادن،
یه قیمت پیشنهاد دادن ولی یکیشون زودتر اوردر رو گذاشته، یکیشون دیرتر گذاشته.
یه نیم بیت کوین داریم، یه بیت کوین مثلا ممکن تو صفحه سوم باشه، جمعش میشه 1.5 بیت کوین تو این قیمت، حالا یکی زودتر گذاشته یکی دیرتر گذاشته. آره. ولی
خب که اون مچینگ اوردر این اولویت اینها رو بر اساس اون کسی که زودتر اومده باید بتونه برقرار. حالت‌های مختلفی از این سفارش وجود داره و یه بحثی هم که سفارش مارکت دیگه، سفارش فوری مارکت، سفارش قیمت بازار، اسمای مختلفی داره. یه زمانی هست یکی میاد میخواد که 5 تا بیت کوین بخره، از صف اول فروش مچینگ انجین این سفارش رو پر میکنه، مثلا ممکن صف اول 1/10 باشه، صف دوم 3/10 باشه، همینجوری پر میکنه تو زمانی که اون 5 بیت کوین خریدار پر بشه. که حالا اینم باز حالتهای مختلفی داره، سختی خودشو داره تو پیاده سازی. یه نکته که بسیار بسیار مهمه اینه که تعداد سفارشاتی که در آن واحد توی این اکسچنج وارد میشن و باید مچ بشن، تعداد خیلی زیاده و سرعت مچ شدن اینها خیلی باید بالا باشه. معمولا توی اکسچنج های حرفه‌ای و خوب این برای مدیریت این صفحه از دیتابیس و تکنولوژی های مثلا فرض بکنین دیتابیس هایی که مثل دیتابیس های ریلیشنال یا نو اس کیو ال و اینا معمولا استفاده نمیشه. توی مموری این صفحه ها رو در واقع نگه میدارن که با سرعت خیلی زیاد بتونن این اوردرها رو با هم دیگه مچ بکنن.
چه هزینه میدن؟ دیتابیس هم نگه میدارن.
خب آره تو یه مثلا
سرور خاموشه مموری.
آره تو یه مثلا تو یه ترد جداگونه یه کیو وجود داره که اوردری که انجام میشه توی این میره توی کیوی و توی ترد جدا پرسیس میشه رو دیتابیس معمولا. خب ولی اون عملیات مچینگ و صفایی که وجود داره رو معمولا روی دیتابیس نگه روی مموری نگه میدارن. که خب این بحث خیلی مهمیه، چون که مثال میگم، مثلا ما ممکنه یه اکسچنجی داشته باشیم که به N نفر مثلا API داده باشیم، هر کدوم از این افراد ربات هایی پیاده سازی کرده باشن که در ثانیه صدها اوردر میذاره، کنسل میکنه و این سرعت مچ شدن و نگه داشتن این اوردرها توی اون مچینگ انجین خیلی مهمه و اصلا یه نقطه چیزه، چی میگن باتلنک بهش میگن، یه گلوگاهه برای اکسچنج ها. چون که اگر ما قرار، مشکلاتش اینه که اگر قراره با دیتابیس ما در ارتباط باشیم، موقع رایت کردن روی دیتابیس اون تیبل لاک میشه و این اوردرها میره توی یه صفی با تأخیر انجام میشه، موقع خوندن دیتابیس هیت دیتابیس میره بالا و مشکلات آی او هزار تا مشکل دیگه. و اینجا ما برامون لحظه ها میلی ثانیه ها مهمه و اینکه این سرعت مچ شدن خیلی مهمه. اگر تعداد تراکنش ها، یعنی همین مچ شدن ها، تعدادشون زیاد میشه بشه، امکان داره که اجرا شدن این مچینگ حتی مثلا دقیقه ها طول بکشه، چون این تراکنش ها میرن توی یه صفی که با تأخیر انجام میشه، بعد دو روز ممکنه ساعت ها تأخیر پیدا بکنه، بعد چند روز ممکنه که مثلا روزها تأخیر پیدا بکنه. بنابراین برای اکسچنج هایی که در سطح خوب دارن کار میکنن، تعداد یوزرهای زیادی دارن، این قلب تپنده اون اکسچنج مچینگ انجینشه که باید پیاده سازی خوبی داشته باشه و سرعت خیلی خوبی داشته باشه.
یه سوال، این مچینگ انجین یه بست پرکتیسی داره که همه همونو پیاده میکنن یا نه؟ مثلا یه اکسچنج میگه آقا من اولویت هام جوری دیگه ایه، من میخوام این اوردرها رو جوری دیگه ای مچ کنم، مثلا اونی که زودتر اومده رو مچ نکنم، اونی که مثلا قیمت مثلا فلانی گذاشته. یعنی میخوام بگم که یه بست پرکتیسی وجود داره که مشخصه و همون باید پیاده سازی بشه، یا با توجه به افکار و مموری سیستمی که آدم‌های متفاوت تو ذهنشون دارن میتونه تفاوت کنه.
نه نه، اون نحوه پر شدن اوردر و اینا که یه چیز بدیهیه. خب و حالا این اوردر از قدیم هم بوده، چیز جدیدی نیست. یه قدیم مثلا چه میدونم تو بازار بورس و غیره و اینا، قبل از اینکه حتی کامپیوتر رو اینا بخواد اوردر مچ بکنه، شاید رو کاغذ بوده.
بله.
اول رو کاغذ می نوشتن، به ترتیب پر میشه، با همون روش داره این اتفاق میفته. ولی خب پیاده سازی های مختلفی ممکنه وجود داشته باشه. ممکنه یکی بگه من مثلا یه این مموری دیتابیس دارم که این لایبرریه، یکی ممکنه بگه مثلا من از ردیس میخوام استفاده بکنم، یکی ممکنه بگه از یه چیز دیگه بخوام استفاده. ولی اون روش پر شدن اوردرها یه چیز مشخص و معمولیه که همه همون کار میکنن. البته یه چند تا چیز وجود، نکته وجود داره. نکتش اینه که یه تفاوتی بین بعضی از اکسچنج ها هست. مثلا من میام توی صف خرید توی اوردر بوک میبینم که بالاترین قیمت فروش مثلا 30,000 دلاره. خب بعد میام میگم که من یک بیت کوین میخوام بخرم 30,000 دلار، من تو حواسم نیست یه دونه صفر اضافه میذارم. خب یعنی میشه 300,000 دلار. اون مچینگ انجین هایی که با انصافن میان میگن که، یا حالا اولش الرت میده و اینا، کاری به این نداریم، فرض بکنیم اونم تایید کرد، اونی که اولین صفه، یعنی مثلا همون 30,000 دلار برای یوزر مچ میکنه، اون مچینگ انجین هایی که انصاف دارن. آره. ولی اونهایی که بی انصاف هم میگن آقا خودت گفتی دیگه، من 300,000 خودت گفتی که من این قیمت رو میخوام حاضرم پرداخت بکنم، پس یه جورایی راستم میگن آره. ولی خب اشتباه، یعنی این مشخصه که اشتباه یوزر، بعضی از مچینگ انجینا این اشتباه یوزر رو اصلاح میکنن و از صفحه اول میان پر میکنن، بعضی از مچینگ انجین ها اون گپ بین صفحه اول و اوردر اشتباه یوزر رو سود خودشون حساب میکنن.
این 10 تا براش نمیخره پر کنه بره تا 30000
با همون قیمت مثلا 300000 دلار میاد یه دونه میخره. حالا یا مثلا اگر
27000 تا میذاری
بشه، حالا یه صدم مثلا فرض
کنیم. یه سوال که یه دونه میخره یعنی چی؟ چون عادت امر اینه که یکی اونور باشه که با این قیمت بخواد بفروشه دیگه.
نه
بس اینجا چه اتفاقی
نکته بگم
با اون قیمت حتما نیست ها. یعنی این که فروشنده میگه من با 30000 دلار حاضرم بفروشم، خب یکی میخواد بیاد 35000 دلار بخره، خب قیمتش بالاتر از اینه دیگه.
خب یعنی اکسچنج مچ میکنه ولی آره. میذاره جیب خودش.
آره دیگه، به جای اینکه مساوی بذاره توی هم کده میگه بزرگتر مساوی.
یه تایی هم از این کارا میکنن، زمانی که شما مثلا میخوای 10 تا بیت کوین بخری، مثلا فروش، مثلا میبینی که آقا الان یه دونه بیت کوین تو صفحه پایین ترین حالت ممکن است، بعدش دوباره دو تا بیت کوین و سه تا بیت کوین، میبینی آقا مثلا اگه من 7 تا اوردر رو با هم دیگه بزنم 10 تای من تامین میشه، میام قیمت هفتمی رو میذارم که یه جا این 7 رو با هم دیگه بخره همون حالته.
این لیمیت داره.
بله لیمیت.
خب لیمیت که از باز همون بزرگتر مساوی کوچکتر مساوی است، تا اونجا پر میکنه و لیمیتیه که یه مقداری شبیه
مارکته.
چون که حجم و مثلا تو بعضی از اکسچنج شما نگاه کنی حجم مثلا ردیف سوم رو حجم تجمعی در نظر
تجمعی
ببین صفحه سوم و چهارم و مثلا میگه که صفحه اولمون 1 دهم داره، صفحه دوم 2 دهم داره، صفحه سوم 3 دهم، یک و یعنی 6 تا الان ما 6 دهم بیت کوین تو 3 تا صفحه اول حجم داریم. صفحه سوم رو بعضی از اکسچنج صفحه سوم حجم خودش رو نمی‌نویسن، میگن ما تو صفحه سوم 6 دهم بیت کوین حجم داریم.
آره
1 و 2 و 3 رو با هم جمع،
1 و 2 و 3 همینجوری هر چی بالاتر میری.
آره،
جمع اینا رو نشون میده. بعضی از اکسچنج های مدل
درست. من یه سوالی دارم، تا تو اوردر هستیم بیایم تایپ اوردرهای شرطی هم بشه اشاره بکنیم، DTC و FOK و IOC و اینها.
مثلا من میام باز همون مثال 30000 دلار رو بزنیم، 1 دهم بیت کوین برای فروش رو 30000 دلار هست، من 2 دهم بیت کوین میخوام بخرم. خب من میام میگم که خریدار 2 دهم بیت کوین با قیمت 30000 دلار هست. خب در حالت عادی اون 1 دهم رو پر میکنه و 1 دهم هم توی صف خرید دوباره اضافه میشه، یعنی میشینه توی صف
منتظر تا پر بشه.
ولی رو بحث فیلور کیل میگه اگر موجود بود همین الان پرش بکنه، اگه نتونستی پرش بکنی اصلا دیگه انجامش ده. خب میگه هر چقدرش که الان تونستی پر بکن بقیش کنسل بکن. یه دونه میگه که اوکی تیل نمیدونم
تایمیه مثلا 5 دقیقه با
نه اون که هیچی، یکی هم عادیشه که همین عادیه که میگه که اوکی ادا زمانی که پر بشه، یکی هم که زمان بهش میدی که مثلا تا 5 دقیقه اگه پر شد که پر شد، هر چقدرش پر شد پر شد، نشد کنسلش بکن.
مثلا انقدر حجم پولامون کمه، من تا حالا به این تایپ رو برخورد یعنی تا زدم همش پر شده.
واقعا مدل یه سری از سیستم همین
بحثای چیزم هست دیگه، استاپ لاس و یعنی در واقع استاپ لیمیت و استاپ مارکت و اینا. استاپ لیمیت و استاپ مارکت هم که اوردرهای هیدن هستند در واقع، شما اوردر رو میذاری تا زمانی که به اون تریگر نرسیده اوردر توی اوردر بوک اضافه نمیشه.
ولی مثلا بایننس پولو فریز میکنه تو اون اوردر، ولی مثلا کوکون فریز هم حتی نمیکنه. یعنی هم شما میتونین دو تا استاپ لیمیت یا استاپ مارکت ست بکنید، کاری که OCO مثلا داره تو بایننس میکنن شبیه سازی بکنی، ولی خب چون فریز نمیکنه میتونی دو تا همزمان بذاری.
آره.
تو بایننس چون فریز میکنه پول تو اوردر نمیشه دو تا مثلا استاپ گذاشت.
ICO ولی
OCO.
نه OCO
ولی میشه گذاشت. از کلمه از رو یادم نمیاد
چی until can't or cancel چی or cancel حالا درس
استا یه تیپی و استا با هم بیمیزم
همزمان میتونه استوری از داری
یه سوال دیگه من دارم تو اوردر هستیم اگر یه گریزی بزنیم به بحث فیوچرز اونجا هم بحث اوردرها و کانترکت هایی که داره اتفاق میفته بحث جالبی داره به نظر اگر که بتونید و بگین به ما چه اتفاقی
میشه من این دیتا که الان دادم بخاطر اینکه روش کار کردم یعنی اصلا مچینگ انجین نوشتم اکسچنج نوشتم اینا با دیتیل دقیقاً میدونم که میتونستم که بگم که چی روی فیوچر ولی من زیاد کار نکردم آره مشکلات قانونی دارم حرام هستم فقط یه نکته بسیار مهم داره فیوچرز اینه که یه فیدی از قیمت باید داشته باشه این فید قیمت از کجا میاد از اسپات میاد که در واقع یه مچینگ اوردر اسپاتی ما داریم که معاملات این ور باید انجام بشه و این معاملات آخرین قیمت هر چیزی که هست و اینا تغذیه میکنه اون فیوچرز رو و حالا بحث فیوچرز هم حالا یه کوتاه اگر تا اون حدی که خیلی ساده است بخوام بگم شما در واقع یه پوزیشن شورت باز میکنی روی مثلا بیتکوین میگید که مثلا این بیتکوین احتمالاً تا 20 الان 30,000 دیتا رو ما داریم میگیریم از اسپات میگیم که تا مثلا 28,000 امکان داره که این بیاد پای دقیقا برعکس همین هم یه شخص دیگه ای پوزیشن لانگ داره توی مچینگ در واقع اون مچینگ فیوچرز این دوتا یوزر رو لانگ یه یوزری رو با شورت یکی دیگه با هم دیگه مچ میکنه
یکی میکنه آره حالا چیزی که هست به زبان ساده‌تر که میخوان شورت رو توضیح بدم پوزیشن سل رو میگه که مثلا من انگار اومدم 10 تا بیت کوین از طرفی قرض گرفتم همینجا فروختم یا میره پایین‌تر وقتی رفت پایین‌تر دوباره همونو میخرم بعد ما به تفاوتش خودم برمی‌دارم
یعنی
همچین موضوعی هست بسیار عالی شما گفتین که قیمت ورودی از بازار اسپات فیوچرز تاثیر میذاره حالا اینکه این قیمت تو بازار اسپات داره چجوری تعیین میشه خودش بگم یه مسئله باشه من یه دیتایی داشتم یه مطالعه کردم که اینا میان یه ذره بازی میکنن با اعداد و قیمت یک واحد از اون اسست رو به دلار مثلا حساب میکنن من چقدر میشه و اون رو میبرن اونستم ولی من توی صرافی وقتی میخواستم مونه رو بخرم دم قیمتش خیلی بالاه و اوردری هم نیست پایین ترش من اومدم 1/10 واحد از اون رو خریدم قیمتش رو آوردم پایین و حالا مثلا چند واحد مثلا 5-6 تا دیگه میخواستمش بخرم اونجا دوباره اوردرم گذاشتم که قیمت پایین تر مثلا مچ بشه و قیمت تو نمودار اومد پایین یعنی منتظر نشد به 1 واحد برسه بعد بخواد حساب کتاب اون رو بکنه
چون ملاک نمودار آخرین معامله است حجم اصلا
در نظر
نمیگیره قیمت بیاد پایین یعنی این که خیلی از معاملات با استفاده از ربات انجام میشه دیگه و ربات ها خیلی هاشون آخرین معامله رو در نظر میگیرن میبینن مثلا این عدد معامله شد حالا اوردرهایی که دارن تو اوردر بوک رو کنسل میکنن یه رقم جدیدی میذارن اون کاری که شما کردی باعث شده آخرین قیمت آپدیت بشه اون ربات ها حالا یا ربات مارکت میکر خود اکسچنج یا رباتایی که یوزرات درست کردن میاد میبینه آخرین معامله قیمتش اومده پایین به نسبت اون میاد اوردر بوک رو میچینه و قیمت میاد پایین ولی تعیین قیمت بر اساس آخرین معامله است، فارغ از اینکه حجمش چقدر کرد.
اما یه سوال، شما مونرو واسه چی می‌خواستید بخرید؟
من می‌خواستم از یه صرف ایرانی ببرم تو کوکون.
خب مرسی ازت یاشر جان. بریم سراغ مبحث بعدی. این ربات‌های مارکت میکینگ چیان، چی کار می‌کنن، چه خبر؟
ربات‌های مارکت میکینگ چیکار میکنن؟ ربات‌های مارکت میکینگ چند تا کار میکنن. یکی این که سعی میکنن که توازن رو در بازار برقرار کنن. در یعنی اگر ربات مارکت میکینگی که خود اکسچنج داره در مورد اون اگر بخوایم صحبت بکنیم، توازن رو سعی میکنن که برقرار بکنن. یعنی یه جورایی میشه گفت هول بدن یوزر رو به سمت خرید یا به سمت فروش. میبینی یه زمانی هست تقاضا سمت خرید خیلی خیلی زیاده و توازن داره به هم میریزه، یه زمانی برعکسش. ربات مارکت میکینگ با اوردرهایی که میذاره سعی میکنه که هدایت بکنه به اون سمتی که حجمش کمتره و این توازن رو برقرار کنه. یه کارهای دیگه هم که میکنه این ربات مارکت میکینگ اینه که برای اون اکسچنج سعی میکنن که سود بیشتری رو فراهم بکنن. یعنی میان اوردرهای میذارن با توجه به اینکه یه سری رفتارهای یوزرها رو میتونن تحلیل بکنن، اوردرهای ثبت میکنن که باعث بشه که سود اون در واقع اکسچنج از معاملاتی که انجام میشه بیشتر بشه. و بعضی از اکسچنج هایی که خوب هستن با موجودی واقعی داره ربات مارکت میکینگشون کار میکنه، بعضی از اکسچنج ها لیکویدیتی وجود نداره پشت این
خالی فروشیه
و چون ربات برای خود همون اکسچنجه بس بهش میتونن یه مقدار خیلی زیادی اعتبار بدن، با اون اعتبار پوشالی و خالی که وجود داره میتونه بیاد معامله انجام بده.
حالا اینم امکان پذیر هستش که مثلا میبرن لیکویدیتی واسش تامین میکنن توی صرافی که لیکویدیتی مثلا میتونه خیلی خوب باش بازی بکنه و تامین کنه بیارتش این طرفه به کار بده.
خب اینم باز حالت های مختلف داره دیگه. بعضی از اکسچنج ها میان با استفاده از یه سری API های دیگه، با API های اکسچنج های دیگه به جای اینکه خود لیکویدیتی رو وردارن بیارن تو هر کدوم از این اکسچنج ها یه مقداری اعتبار دارن. این وقت که یه اوردری انجام میشه، فرض بکنیم لیکویدیتی توی اکسچنج اصلی وجود نداره و با اون ربات مارکت میکر داره معامله انجام میشه، از طریق API میاد میبینه قیمت لحظه مثلا 5 تا اکسچنج رو چک میکنه، هم یه جورای آربیتراژ میکنه و قیمت بهترین قیمتی که میتونه بخری یا بفروشه رو پیدا میکنه بین اون 5 تا و حالا بعد از اینکه پیدا کرد بلافاصله همون اوردر رو توی اون اکسچنج اکزیکیوت میکنه، اجرا میکنه و زمانی که حالا بعضیاشون مثلا تو بازهای 2 ساعته بالانس اکسچنج خودشون رو با اون اکسچنج های دیگه با هم دیگه مچ میکنن، تراز میکنن و بالانسش میکنن، بعضی هاشون موقعی که یوزر میخواد ویدرا بکنه اوتوماتیک برمیدارن میارن توی مثلا هات والتشون، یوزر برمیداره و اینا. در واقع استفاده از API های اکسچنج های دیگه میتونه که کمک بکنه به این قضیه. یه سری هم سرویس های لیکویدیتی پرووایدر هستن که این سرویس ها فرض بکنید شبیه یه چیزی شبیه اکسچنج های عادی هستن، ولی خب اینترفیس یوزر ندارن، اون رابطه کاربری که مثل اکسچنج شما میری اوردر میزنی و اینا ندارن، با ای پی آی کار میکنن. معمولا هم روش کارشون اینه، میگن که مثل در واقع فیوچرزی که شما داری قرض میگیری مثلا یه مقداری و تا یه جایی میری لیکوید میشی، اینا هم همینطوره. میگه مثلا شما اگر 1000 تتر بیاری، مثلا تا 10000 تتر ما به شما اعتبار میدیم تا آستانه ای که یه جایی که اگر پر بشه ضرر میشه دیگه لیکوید میکنن و اون لیکویدیتی پرووایدر ها در واقع دارن به شما اعتبار میدن و روزانه مثلا تسویه میکنید باشون و یا وقتی نزدیک لیکوید شدنی مثلا مارجین کال داری میشی اعتبار تو افزایش میدی و اینا و در واقع اون لیکویدیتی رو به شما میدن که با اکسچنجاتون یعنی توی اکسچنجا بشه استفاده کرد. ولی قاعده کلی و درست اکسچنج اینه که یه یوزری لیکویدیتی وارد بکنه یه یوزر دیگه بیاد برداشت بکنه، ولی حجم معاملات مخصوصا در اکسچنج های داخلی میتونم به جرات بگم همه اکسچنج های داخلی بدون استثناء هم از لیکویدیتی پرووایدر ها دارن استفاده میکنن، هم ربات دارن و معاملاتی که شما دارید میبینید تقریبا میشه گفت تو همه اکسچنج ها یوزر به یوزر نیست، اکثرا یوزر با ربات یا ربات با ربات.
تازه باز با همه این کارهایی هم که میکنن اگه حجم بالا بخوای کار کنی اوردر میمونه.
دقیقاً.
من مثلا تجربه که تو بایننس پلک میزنید قیمت عوض میشه، اوردرها میخوره، تو صرافی ایرانی مثلا یه خورده بیشتر که میشه اینجا باید نگاه کنی تا انجام بشه.
خب روایت داریم خود بایننس هم حتی
آره.
خیلی از اوردراش اوردرهای رباته. یعنی که باز اون هم اون تعداد تراکنش و اون پویایی بازاری که میبینین همش ظاهرا یوزر نیست، ولی خب اثباتش خیلی سخته دیگه.
آره. بازاری پرحجم مثل بیت کوین احتمالاً
روزش خیلی کمتره.
خب میخوام بریم سمت چیزه اون بخشی که یه چند تا نکته تو همین بخش هستش، توی این بخشی که مچینگ انجین و اینا هست. بعد از این که اینا رو یکم باز کردیم بریم سمت اون اتفاقاتی که توی ویدرا و دیپازیت انجام میشه. توی یکی از نقطه های گلوگاه باز تو اکسچنج ها دیتای چارته. دیتای چارت خب میدونیم دیگه هر کندلی از 4 تا نقطه تشکیل میشه، اوپن اون تایم فریم، کلوزش، هایش و لویش. خب که اوپن و کلوزش بدنه اصلیه، هایش اون در واقع فیتیله اون شمه و پایینم لوش اون فیتیله رو به پایین. مثلا ما توی تایم فریم 5 دقیقه شروع بازار و پایان بازار اوپن و کلوزمونو و توی این بازه اگر بیشتر از شروع بازار بزنه که اون فیتیله میاد و اینا. منتها یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که معاملات مدام دارن انجام میشن توی یه اکسچنج و اینا داره یه جایی ذخیره میشه. پیدا کردن بالا پایین و اوپن و کلوز یه تایم فریم مثلا تو 5 دقیقه اگر باز بخواد توی دیتابیس کوئری زده بشه و حالا شما حساب بکنید که ما داریم چارت مثلا یک ماهه یه بازاری رو داریم نگاه میکنیم، این یه ماهه مثلا تو یه ماهو داریم میبینیم ممتاز تو تایم فریم مثلا 5 دقیقه تعداد بسیار زیادی کوئری دیتابیسی میشه و این روش درستی برای نگهداری دیتای چارت نیستش که ما بیایم توی دیتابیس به صورت عادی تراکنش‌ها رو نگه داریم و کوئری بزنیم و های و لو اوپن کلوز رو پیدا کنیم. این نوع دیتا رو بهش میگن دیتای تایم سریز که یه سری دیتابیس های تایم سریز وجود داره برای پیاده سازی این موضوع که مثلا یکی از معروف ترینشون اینفلاکس دی بیه. اینفلاکس دی بی تایم سریز، یعنی یه دیتابیس تایم سریزش که شما تایم فریم بهش میدید بهتون های و لو و این دیتای اوپن کلوز و های و لو رو به شما میده که اون هم باز مثلا یه سینتکسی شبیه SQL داره، دیتابیس جالبیه ولی باز هم اون پرفورمنسیه که یه اکسچنج خیلی بزرگ بخواد باش کار رو کنه ممکنه
نه. سرعت رید و رایت شبیه SQL هست،
سرعت رید و رایت شبیه SQL هست. خب ولی خب اون خودش توی اون انجین، نه نه ببین، توی اون انجینی که خودش داره مثلا شما یه سری دیتای خام داری، فقط معاملات رو با زماناش رو شما ثبت میکنی. خب وقتی کوئری میزنی میگی تایم فریم 15 دقیقه به من های و لو اوپن کلوزش رو بده، اون خودش تو انجین خودش پردازش میکنه به شما میده دیتا. یکی از روش ها اینه که از مثلا یه دیتابیسی مثل اینفلاکس دی بی استفاده بشه برای پیاده سازی. یکی از روش های دیگه که بهینه تره، اینا مثلا بیس پرکتیس هایی که من خودم بهشون رسیدم توی پیاده سازی، مثلا اون سیستمی که من خودم کار کردم از ردیس دارم استفاده میکنم براش و پرسیس میکنم روی در واقع روی استوریج دارم پرسیس میکنم این دیتا رو. خیلی نسبت به اینفلاکس دی بی، چون ما داریم یک کی ولیو پیر ساده ذخیره میکنیم و هر چند دقیقه یه بار این کی ولیو ها رو آپدیت میکنیم، میمونه همین تا انتها. و خب تو ردیس خیلی راحت تر ما میتونیم که این دیتا رو تا مدت های زیادی، مثلا میتونیم 3 سال دیتای کندلا رو تو مثلا 50 تا 100 تا 200 تا بازار نگه داریم بدون که افت پرفورمنسی داشته باشه. این یکی از گلوگاهای اکسچنجی که میخوام پیاده سازی بکنن.
یه سوال، چرا از مموری استفاده نمیکنم
برای چارت؟ مموری مثلا 5 سال دیتا رو چجوری میخوای رو مموری نگه داری؟
آره ببین، نه منظورم ببین چیه، ببین توی چیز توی مچینگ انجین گفتی که از مموری استفاده میشه. خب چون سرعت خیلی بالا تره. اوکی، شما دیتا رو که میخوای نگهداری کنی خب میبری توی دیتابیسی نگهداریش میکنی.
درسته.
ولی آلردی که سیستمت آپن رانینگ داره کار میکنه بالاه، اگه تو مموری نگهداری هر کسی که بیاد وارد چه میتونه ببینتش دیگه.
خب باشه سرور ریست بکنی میره.
آره مگه دوباره خب
بعد دوباره لود کنی، دوباره لود کنی رو
باز این خیلی راحت تر میشه. یه بار از دیتابیس بریزی تو مموری تا ریست بعدی، دوباره ریست بعدی یه بار بریزی تو مموری.
چند تا مشکل داره، این که بخواد بیاد اینیت بشه، اینیشیالایز بشه، دوباره بعد از دیتابیس بخونه این دیتا رو بیاره رو مموری، بعد مموری مثلا ما میگیم مثلا دیگه یه سرور قدر داریم 512 گیگ
مموری
داره، دیتای مثلا 100 تا مارکت رو 100 تا پی رو توی مثلا 5 سال شما بخوای بریزی رو مموری، این خیلی بیشتر از اینا پرش میکنه. یکی از مشکلات چیزه، حالا زیاد وارد این نشیم، من احساس میکنم خیلی دیگه داره پیچیده میشه. یکی دیگه از مشکلاتی که اکسچنج دارن حجم زیاد دیتاست در لحظه، شاید صدها، حالا توی اکسچنج معمولی ساده صدها تراکنش داره انجام میشه، صدها اوردر مچ میشه، وقتی اوردر مچ میشه از یه یوزری اعتبار کم میشه، از یه یوزری به یه یوزری اعتبار اضافه میشه، یه کوین یه پیر یه استی در واقع یه استی کم میشه یه استی زیاد میشه، بعد فی تراکنش خودش یه دونه ترانزکشن دیگه است. اینا رکوردایی هستن که توی دیتابیس دارن ذخیره میشه.
یه پرانتزی من وسط باز کنم، منظور یا شارع ترانزکشن بلاکچینی نیست، توی نرم افزار، توی معماری، توی کلا سیستم کامپیوتری، به اینکه شما یه کاری انجام میدی، میری یه جایی چیزی میخونی میاری یه کاری باش میکنی، به اینا هم میگن ترانزکشن.
آره در واقع ترانزکشن دیتابیسی اینجا مد نظر من هستش و این اتفاقات هر کدوم یه ردیف توی دیتابیس حجم خیلی زیادی از دیتا میشه و ما اگر معماری دیتابیسمون یه معماری نرمالایز شده که مثلا میگن که شما باید دیتابیس رو نرمال بکنی، فارنکی داشته باشی، فلان داشته باشی و اینا، دیزاین های عادی و اون چیزایی که ما تو دانشگاه میخوندیم اگه بخواد توی نرم افزار، مثلا تو نرم افزار بانکی هم یه همچین هستش بعد که دیگه اینجا آنتی پترن ها مثلا استفاده میشه، دیتابیس های دی نرمالایز استفاده میشه که، یا مثلا حالا باز من تو اون سولوشنی که خودم کار کردم دیتابیسی که استفاده دارم میکنم دیتابیس مثلا MySQL ولی نه به صورت نرمالایز شده، دی نرماله و پارتیشن و شاردینگ. من اومدم فرض بکن برای یوزرها مثلا برای اوردرها مثلا 200 تا تیبل دارم که یه بخش از دیتا رو تو تیبل یک می‌نویسه، یه بخشش رو دو می‌نویسه، سه می‌نویسه. چرا؟ بخاطر اینکه ما حالا مثلا تو اون مورد خاص، تو اون کیس خاص ما اومدیم معرفی کردیم، مثلا پستگرس میگن که خب دیتابیس خیلی خوب و سریع، توی رایت سرعت خوبی داره، توی رید ضعیفه پستگرس، و نرمالایز اگه می‌خواستیم کار بکنیم بعد مدتی که دیتا حجمش زیاد میشه بالای مثلا 20 میلیون رکورد 30 میلیون رکورد میشه، کند میشه. این یک موزلیه که خیلی ها توجه بهش نمی کنن. اکسچنج رو میان پیاده سازی میکنن، حالا مچینگ انجینش رو با استفاده از SQL یا تو مموری، بعد مدتی 3 ماه اکسچنج داره کار میکنه، بعد 3 ماه کرش میکنه از حجم دیتا، یا خیلی کند میشه، اوردر میخوای ثبت بکنی طول میکشه. اینا مشکلاتیه که یه اکسچنج به خاطر حجم زیاد دیتا باید میتونه داشته باشه، و برای طراحی دیتابیس از اون روش‌های عادی که همه استفاده میکنن و همه جا به عنوان best practice استفاده میشه لزوماً اینجا پاسخ نیست. مونگو
دیبی چطور؟ اونم همین مشکل داره؟
مونگو ببین، در کل دیتابیس های نو اسکیول رو توی سیستم های مالی کمتر استفاده میکنن، چون که ریلیشن و دیتا انتگریتی خیلی ضعیف تره توی دیتابیس های نو اسکیول.
بسیار عالی، دست درد نکنه. بریم سراغ مبحث بعدی. یه مبحث کوچیکی داریم، بحث دپوزیت ها و هات والت و گدرینگ و اینجور چیزاست. یه مبحث دیگه آخری هم که داریم بحث خطراتی هستش که اکسچنج ایرانی رو تهدید میکنه بابت شناسایی شدن و اینجور چیزا، چون این دوتا واقعا به هم ربط دارن، یعنی از طریق هات والته که اکسچنج شناسایی میشه. پس بریم سراغ اولیش، دپوزیت و هات والت و اینجور چیزا، بعدش بریم سراغ.
آره، روش مرسوم اکسچنج اینه که میان یوزر که ثبت نام میکنه میاد KYC میکنه فلان، اکانتی ساخته میشه در نهایت. فرض بکن یوزر که وارد اون صفحه دیپوزیت خودش میشه، حالا یا یه دکمه ای رو میزنه یا آدرس براش جنریت میشه، یا مثلا به محض اینکه وارد میشه آدرس براش جنریت میشه، اون آدرس میشه آدرس اختصاصی اون یوزر که اگر واریزی بهش انجام بشه تو اکانت اون یوزر تو در اون اکسچنج
بالانس شارژ
میشه. آره دیگه، حالا مثلا اعمال میشه. این چه جوریه؟ معمولا باز بست پرکتیسش اینه که به جای اینکه اون اکسچنج بیاد توی بکندش آدرس تولید بکنه، یا آدرس رندومی تولید بکنه، پرایوت کیشو نگه داره که پرکتیس بدیه، پرایوت کی رو نباید نگه داره، با استفاده از یه نمانیک فریز بیاد اکس پاب رو در آن بسازه.
چی توضیح بدین که این چی؟
نمانیک فریز همون 24 کلمه یا 12 کلمه است، با استفاده از اون. خب اینا توی بیپ
32, 34, 39 و 44،
این سه تا بیپ در واقع روش پیاده سازی اچ‌تی والت ها رو داره میاد توضیح میده. با استفاده از اون 24 کلمه به یه چیزی میرسیم به اسم سید، بعد از روی اون سید یک extended public key و یه extended private key داریم. اچ‌تی والت ها در واقع هایراکیکال دیترمینیستیکه، یعنی چی؟ یعنی یه ساختار درختی دارن که شما توی مثلا هر کدوم از این شاخه ها میتونن انت شاخه بشن، و آدرس فرض بکنید که یکم سخته دیگه، تو ذهنتون ترسیم بکنید، فرض کنید یه نقطه A ما داریم، نقطه A خودش دوتا شاخه میشه، نقطه B و C، هر کدوم از این نقطه B و C میتونه مثلا B رو در نظر بگیریم، سه تا شاخه دیگه میشه، میشه E, F و G. خب G رو ما بخوایم آدرسش رو بدیم چی میشه؟ میشه A, B, G. خب یعنی این مسیر رو اگه پیمایش بکنیم میرسیم به اون آدرس، اون شاخه که G توش قرار داره. در واقع بیپ 44 داره همین رو توضیح میده، میگه که هر کوینی یه آیدی داره، مثلا در بیت کوین 0، مثلا اتریوم 60، و هر آدرسی یه پث داره یا یه پث دریویشن پث داره که آدرس اون شاخه است که اون آدرس اونجا قرار داره. میگه ام این آپوستروفا 44 اسلش آیدی کوین که مثلا اتریوم 60 اسلش 0 یعنی اون گره شماره 0، بعد اسلش مثلا 1 یعنی گره زیر شاخه 1 اون 0، و حالا مثلا همینجوری
اسلش یه چیز دیگه که میشه اون آخری.
آره که حالا اون آخری مثلا اکانت آیدیه، مثلا چیزی که پیش فرض گذاشتم، بعد میشه ایندکس اون اکانت آیدی که میتونه باز ادامه هم پیدا بکنه تا بی نهایت. این خوبیش چیه؟ این خوبیش اینه که این روشی که من گفتم از یک نمونیک فریز ما اگر یه اکسپاپ پیدا بکنیم در بیاریم، از روی اکسپاپ میتونیم در اون مسیری که میخوایم یه آدرس بسازیم. اگر از رو اکسپاپ آدرس بسازیم، پرایویت کی اون آدرس رو همون لحظه جنریت نمیکنه، ولی فقط آدرس رو میتونیم جنریت بکنیم. پس با اکسپاپ فقط آدرس میتونیم تولید بکنیم در اون پت یا همون مسیری که میخوایم تولید میکنیم، ولی نیازی نیست که روی سرور ما پرایویت کی ذخیره بکنیم. اکسپاپ رو داریم تو اون مسیری که میخوایم آدرس
بکنیم. عملا داری پرایویت کی هم دیگه؟
پرایویت کی نه،
سید فریز رو داشته باشی.
نه
دلوشن پس هم داشته باشی،
سید فریز رو خارج از سرور داریم. ما اکسپاپ رو در میاریم، از اکسپاپ استفاده میکنیم. یه دونم ایکس پرایویت داریم، یه جایی اصلا توی یه سروری که ایزوله است و هیچ کی دسترسی نداره، پت رو بهش میدیم، میگیم که مثلا این پت چیز، از رو اون ایکس پرایویتمون هم میتونیم پرایویت کی اون تک آدرس رو به دست بیاریم، هم آدرسش رو به دست بیاریم. بنابراین توی اکسچنج معمولا یه حالا مایکرو سرویس یا یه ماژول آدرس جنریتور وجود داره که بهتره که از روی اکسپاپ ساخته بشه و پرایویت کی روی اون آدرس نباشه. خب پس آدرس جنریت شد برای یوزر. یوزر میاد یه مبلغی رو دیپازیت میکنه. بعد از اینکه دیپازیت کرد، باید تو اکانتش رفلکت بشه، اعمال بشه. چجوری ما باید این بفهمیم که یوزر به اکانتش واریز داشته باشه؟ ما یه دیتابیسی از آدرس های فعال مثلا شبکه فرض کنید BTC رو برای هر کدوم از یوزرامون داریم. خب یعنی دیتابیس آدرس های فعال همه یوزرامون رو داریم. هر یه سرویس دیگه‌ای باید داشته باشیم، حالا بهش میگیم مثلا ممکنه بگیم مثلا بلاکچین واچر یا مثلا دیپازیت مانیتور میتونه اسمش باشه. فرض بکنیم میگیم دیپازیت مانیتور. دیپازیت مانیتور میاد هر بلوک بیت کوینی که میاد توی میاد پردازشش میکنه، ترانزکشن هایی که انجام شده رو میاد باز دوباره باز میکنه، میبینه که توی آوتپوتاش آیا آدرسی وجود داره که توی دیتابیس ما هست یا نه. اگر وجود داره مقدارش چقدره، و اگر حالا مقدارش مثبت بود میاد اعمال میکنه توی حساب کاربری یوزر. بنابراین اون دیپازیت مانیتوره هر بلوکی که اتفاق میفته باید کل ترانزکشن ها رو نگاه بکنه و کل آدرس هایی که مربوط به یوزرهای ما هستش رو نگاه بکنه. حالا ممکنه بپرسید که اگه مثلا ما 10 میلیون تا یوزر داشتیم چجوری مثلا بتونیم پردازش مثلا توی بلاکچینی مثلا ترون یا بی اس سی که مثلا بلاک تایم هاشون هم خیلی کوتاهه، اینجا هم باز یه گلوگاهی وجود داره. اگه تعداد یوزر خیلی زیاد باشه، اینجا تکنولوژی، زبان برنامه‌نویسی، اینا همه پرفورمنسشون مهمه. یعنی مثلا باز مثال واقعی بزنم، مثلا برای پروتوتایپ من موقعی که می‌خواستم اینو تست بکنم، مثلا اومدم با نود جی اس یه چیز ساده‌ای نوشتم که بیاد روی بلاکچین اتریوم با 5000 تا آدرس بتونه که چک بکنه که واریزی انجام شده یا نه. بعد یه روز حدود 2000 تا بلوک مثلا عقب افتاده بود. خب چون که تو اون مدت 15 تقریبا 15 ثانیه بلوک اتریوم این نود جی اس نمیتونست، چون برای کارهای سی پی یو اینتنسیو نمیتونی از نود، یعنی خوب نیست که از نود جی اس استفاده بکنی. یه راهش اینه که خب حالا مثلا بیایم از یه زبان بهینه‌تر که
گو
مثلا گو که دقیقاً هم از گو استفاده کردیم برای این قضیه، یه زمانی هست تعداد آدرسات خیلی زیاد میشه. اینجا باید مثلا از یه کیوی استفاده بکنی که چند تا کانسیومر داره، یه سری از ورکر در واقع، هر کدوم از این ورکرها یه تیکه از کار رو انجام بدن و که کل اون بلاک رو بتونن پردازش بکنن و اینا. که مثلا بایننس و اینا دارن یه همچی کارهایی میکنن. دیدی مثلا واریزاشون از این موقع غیر فعال میشه، میگه که نمیتونه پردازش بکنه. مثلا اون سرورهایی که مربوط به پردازش بلوک های مثلا اون بلاکچین هست، آره، بعضی موقع مثلا بایننس برای مثلا توی اکسچنج های کوچیکتر کل شبکه مثلا ترون رو یه دونه سرور داره هندل میکنه، بایننس هر کوینش رو اومده مثلا یه مثلا حتی توکن TRC20 که باز تو همون شبکه ترون هستش براش یه سرویس جداگونه اون پشت گذاشته. این خب پس فرض بکنم حالا این بحثش تموم شد، پردازش میکنیم، میبینیم به یه آدرسی که یوزر برای یوزر ما اختصاص دادیم یه واریزی انجام شد. پرایویت کی دست کیه اینجا؟ پرایویت کی در واقع دست اکسچنجه. خب یعنی اون آدرسی که ما برای یوزر ساختیم والتی هستش که یه آدرسی هستش که پرایویت کیش دست اکسچنجه و اکسچنج فقط دسترسی داره بهش. بنابراین وقتی مبلغی وارد بشه به اون آدرس کنترلش دست اکسچنج، که اینه که میگن که آقا توی اکسچنج پول نگه ندارید، چون که پرایوت کی اون آدرس اصلا دست خود یوزر نیست و در اختیار اون اکسچنج است، صاحبش الان دیگه اکسچنج. خب ما فرض بکنید 5000 تا یوزر داریم، هر کدوم از این 5000 تا یوزر مبالغ ریز ریز اومدن مثلا توکن یا کوین اصلی شبکه رو واریز کردن به آدرس های مختلف. مرحله بعدی اینه که این واریزی ها رو کالکت بکنیم، تجمیع بکنیم. و خب حالا یکی از روش های خوبش، باز یکی از best practice ها اینه که میگیم که ما یه آدرس مثلا هات والتی داریم که یوزر ها میخوان بعدا ازش برداشت کنن، که حالا میرسیم بهش. میگیم تخمین مثلا اون اکسچنج حالا بر اساس یه سری پارامتر اینه که روزانه مثلا 100,000 تتر داره از این هات والت برداشته میشه، روزانه واریز ما 200,000 تتر فرض کنیم. خب اون هات والت رو اون کالکتور ما آدرس این مبالغ واریزی رو باید تجمیع بکنه، هات والت رو پر بکنه تا سقف 100,000، سرریزش رو به فرسته به یه آدرسی که کولد والت و پرایویت کیش رو سرور نیستش. پس اینم بحث تجمیع که حالا اونم مشکلات خودش رو داره، مثلا توی شبکه هایی که هم توکن دارن مثلا اتریوم، ترون، BSC و غیره، یه آدرسی توش توکن نیتیو شبکه وجود نداره که ترانزکشن فی رو بتونه بخواد پرداخت بکنه. اون سرویسی که تجمیع بکنه اینا رو باید خودش بره چک بکنه به اندازه یه ترانزکشن فی توکن نیتیو تو این آدرس هست یا نیست، بعد اگر نیست واریز بکنه، بعد ترانزکشن بزنه تجمیع بکنه و سایه. پس این هم یه بحث تجمیع کردن واریزی هست. و یه بحث هم هات والته که این نکته حساسی، میرسیم به همون که چجوری شناسایی میشه. هات والت آدرسیه که یوزر وقتی درخواست برداشت و ویدرا میزنه از این آدرس به حساب یوزر یه کوینی واریز میشه. فرض بکنیم مثلا یوزر میخواد تتر برداشت بکنه، اکسچنج یه دونه آدرس اصلی داره که مبالغ رو آورده تجمیع کرده اونجا، یوزر درخواست برداشت رو میزنه، حالا اونجا یه سری اتفاقات میفته، چک میکنه موجودی داره نداره، از اعتبارش کم میکنه و اینا، در نهایت یه دستوری صادر میشه تو سرور به اون ماژول یا مایکرو سرویس که به این آدرس انقدر مثلا تتر بزن.
بله.
چون همه یوزرها میان از یه آدرس ثابت میان برداشت میکنن، یعنی کل اکسچنج برای ترون یا اصلا شبکه ترون یا مثلا تتری که رو شبکه ترون هست یه دونه دو تا، اصلا خود بایننس با اون عظمتش مثلا هات والتاش 3-4 تا دونه بیشتر نیست تو هر کوین. بنابراین بعد مدتی شناسایی میشه این آدرسه. خب حالا میرسیم به این که شناسایی میشه، برداشت انجام میشه از این آدرسی که یه پول قلمبه توش هست، واریز میشه به حساب کاربر. اینجا یه نکته امنیتی برای خود اکسچنج وجود داره. این هات والته تومه خوبی برای هکر هست. چرا؟ بخاطر اینکه یه مبلغ بزرگ اینجا انباشته شده، هکر فقط اون هات والت رو بزنه دیگه براش بسته. آره دیگه، هیچ کار دیگه ای نباید بکنه، همون هات والت رو بزنه بستش. و برای انجام دادن تراکنش روی اون هات والت باید پرایوت کی اون آدرس روی سرور ذخیره بشه، یعنی نیاز به پرایوت کی اون آدرس وجود داره. مدیریت اون پرایوت، مدیریت نگهداری و نحوه نگهداری اون پرایوت کی خیلی مهمه که اگر سرور مورد حمله قرار گرفت چجوری بتونیم این پرایوت کی رو حفظ بکنیم و در دسترس هکر قرار ندیم. حالا روش ساده ترینش اینه که خیلی ساده است که اینو رو environment variable های رو خود سیستم عامل نگه داریم که اگر سرور خاموش شد، یعنی فیزیکی یکی اومد دزدید برد سرور رو از تو دیتا سنتر، تو فایل اگه ذخیره بکنیم انکریپت نشده باشه اون مثلا هارد دیسک سروره، هکر میتونه بره مثلا بخونه و اینا به دست بیاره. یکیش اینه که این کار بکنیم، یعنی روی در واقع وقتی رو انوایرمنت بذاریم و میره رو رم اون سرور و اگه خاموش بشه از رم پاک میشه، یا یه سشن دیگه یعنی یه یوزر دیگه لاگین بکنه نمیتونه اون رو ببینه. این هم البته توی بحثای خیلی پیشرفته، فرض بکن یکی بخواد هات والت بایننس رو بزنه، حتی امکان این رو داره با یه سری کاره عجیب و غریب که رم سرور رو هم بتونن بخونن. مثلا تو داستان نه تو داستان سیلک رود پلیس که چیز رو راسل ویک رو میگیره، پسورد کامپیوترشون روشن از زیر دستش میکشه بیرون و پسوردی که وارد کرده بوده رو از رو رم اون لپتاپ میتونن بخونه. اگه خاموش میشده دیگه همه چی تمام. بعد یعنی یه کارهای پیشرفته هستش که به سختی ولی میشه دوباره اون پسوردی که رو رم هست و به دست آورد. یا روش های دیگه هستش که سیستم های سیکرت منیجمنتی وجود دارن، مثلا یه شرکتی هست مثلا هشیکورپ HSM که یه چیزیه، ولی هشیکورپ یه سرویسی داره به اسم، یه نرم افزار اوپن سورسی داره به اسم والت که سیکرت ها و پرایویت کیا و اینا رو شما میتونید توی اون به صورت انکریپت شده نگه دارید و یه مستر کی داره که اون مستره روی رم میره و اگر سرور ریست بشه یا دسترسی پیدا بشه اون پرایویت کی به صورت انکریپت شده است. و
بایننس پس چه هک شد اون سری داستان
پاسوردش فرق میکنه. ببین بیتگو رو اگر دوستان بشناسن، بایننس پاسوردش یه سریش از بیتگوه که بیتگو به صورت API بیس به حالا به سرویس میده دیگه. تو مثلا میتونی API کال کنی بگی از این ویدرا کنه همچین کار کنه. تو اون API ها یه سری مشکل بود که از اون طریق هک شد اون سری بایننس سال 2019.
خب من یه سوالی برام پیش اومد اینجا زمانی که بحث دیپوزیت ها پیش اومد، گفتین که میان هر بلوک رو میخونن آیا به آدرسی که ما مد نظرمون ترانزکشن اومده یا نه، و اون موقع اگر اومده بود موجود حساب افتش بود. تو مونروش اتفاقی میفته؟
مونرو اتریومش رو بگم، اتریوم اگر توکن ERC20 باشه اون وقت باید ترانزکشن رو بخونیم، لاگه های اون بلوک رو بخونیم،
اینپوتش رو بگیریم، بگیری. بذاری دیکریپت کنی،
دیکریپت کنی و
توکناش ایونت رو
ایونت همون یا لاگای همون سر بلاک. پس اتریوم سادش رو گفتیم دیگه، این در واقع دو نوع بیشتر اتفاق میفته توی اتریوم. توی مونرو یه مقداری پیاده سازیش راحت تره. مونرو یه قابلیت پیمنت آیدی داره، یه سری کوین های دیگه هم داره مثل XRP ریپه یا مثلا استلار زیکش پیمنت آیدی داره. این کوین هایی که ممو پیمنت آیدی یا تگ دارن، این ها اینجوری هن که یه دونه آدرس ثابت ما داریم که کل در واقع دیپازیت های اون اکچنج به اون آدرس واریز میشه و پیمنت آیدی مشخص کننده یه شناسه ایه که نشون میده این شناسه مختص یه یوزره. وقتی یه پیمنتی به یه دونه تک آدرس، اونجا ما فقط یه تک آدرس رو باید مانیتور بکنیم دیگه، نیاز نیست کل بلاک چینی که دارن میان، یه تک آدرس رو مانیتور میکنیم. دیپازیتی که وارد میشه به همراهش یه تک داره، یه پیمنت آیدی داره، پیمنت آیدیش رو چک میکنیم میبینیم مثلا یه آیدیه، میریم اونجا سرچ میکنیم تو دیتابیس همون یه کوئری میزنیم این آیدی این آیدی مربوط به کدوم یوزر میشه و اکانتش رو
مثلا آبده. میخوام از یه اکسچنج به اکسچنج دیگه بیدرا بکنم،
چیز داره تگ آیدی داره، تگ داره
یا من نمیده برم مثلا تو بایننس وارد کنم، مثلا من چند وقت پیش مونروجا بده کردم دیگه،
خب
من هیچ تگی نداد که مثلا ببر تو کوکوین اینو وارد کن که طرف متوجه بشه من دام
زدم. خب بایننس من فکر میکنم رو مونرو میاد از اون روش استفاده نمیکنه. اصلا من یه مدتی رو مونرو داشتم کار میکردم، مونرو اگه خاطرتون باشه خیلی دیر به لجر اضافه شد.
بله
خب یکی از مشکلاتش همین بود، یعنی سر و کله زدن با این. و یه موضوع دیگه این که ساختار مونرو یه جوری بود که حتما فول نود رو باید به همراه چیز داشته باشی، یعنی کیف پولت داشته باشی، که بعدش که اضافه شد نمیدونم دیگه من دنبال نکردم چیکار کردم. و همین موضوع جلوی چیز رو هم میگرفت که آدرس های متعدد بسازی رو هم میگرفت. من فکر میکنم یه اتفاقی افتاد توی کور مونرو، نمیدونم بعدش دیگه دنبال نکردم، ولی همین فکر میکنم که بایننس به ازای هر یوزر یه دونه آدرس مجزا میپرسه که تگ یا همون پیمنت آیدی لازم نداشته باشه، ولی با استفاده از اون پیمنت آیدی خیلی راحت تر. حتی اون شبکه بایننس چین، نه بایننس اسمارت چین، نه که شبیه اتریومه، وب 2 یا بی ام بی چین میگن جدیدن بهش، اون هم از این سیستمایی که تگ داره یا پیمنت آیدی داره، در واقع یه دونه آدرس فقط وجود داره و اون تگ یا پیمنت آیدی اون واریز رو ارتباطش میده به یه یوزر.
خب حالا داستان شناسایی ها و خطراتی که وجود داره،
شناسایی خب گفتیم دیگه هات والت همه دارایی جمع میشه، بعد یه مدتی شناسایی میشه که این هات والت اکسچنج ایکسه. خب و وقتی که بعد مدتی شناسایی میشه و مشخص میشه که این آدرس مربوط به یک اکسچنج ایرانیه، خب به خاطر مسائل تحریم و این چیزایی که ما داریم و هر روزم داریم سر کله میزنیم باهاش، بعد یه مدت حالا ممکنه باید ببینید چقدر حساسیت وجود داره، با یه سری روش مشخص میشه این آدرس اکسچنج و یه یوزری مستقیما از آدرس اکسچنج ایکس ایرانی میخواد به بایننس برداشت بزنه، مستقیم به آدرس بایننسش میخواد برداشت بزنه. خب اونها بایننس توی همون دیپازیت مانیتوری که صحبتشو کردیم آدرس های ورودی، یعنی مبدأ ورودی اون تراکنش یا دیپوزیت رو هم چک میکنه، یه بلک لیستی داره فرض بکنه. تو اون بلک لیست اگر آدرس هات والت این ایرانیه باشه، اون دیپوزیت رو قبول نمیکنه. در واقع اون تراکنش بلاکچینی انجام شده ها، تو اون کوینه تو حساب بایننس هم رفته، ولی توی اعتبار یوزر اعمال نمیکنه و همونجا اکانت یوزر رو میبنده و میگه که شما یه تراکنشی داشتی از مبدأ یه آدرسی که مربوط به ایران میشه یا اکسچنج ایرانیه یا تو بلک لیست منه یا مثلا
شخص حالا
یه شخصی که مشکل داشته و اینا. یه راهکارش چیه؟ راهکار اینه که اکسچنج، یه راهکار سادش چیه که یوزر میتونه انجام بده؟ یوزر میتونه اول به یه آدرس
خودش بزنه،
یه آدرسی که مربوط به خودش هست، والت خودش هستش، اول به اون واریز بکنه و از اونجا ببره توی اکسچنج، که اینم روش 100% نیست باز.
ممکن یه سه مرحله چک
کنه. آره، چون که معمولا این آنالیز چین ها در حالت سادهش اینه که یه دونه قبلی خودش رو چک میکنه، ولی اینجوری نیست که
نتونه
چک بکنه. ممکنه یه زنجیره ستایی، سه تا لول، عمق سه تا رو چک بکنه تا سه تا ترانزکشن قرار بشه. و حتی مثلا مثلا هر کدوم از این اینا که آنالیز میکنن یه سری فاکتور دارن، مثلا قدمت اون کیف پوله، یعنی اولین تراکنش کی بهش به اون آدرس واریز شده، چند تا تراکنش انجام شده.
یعنی
شما ممکنه بگی که خب کاری نداره که من یه دونه آدرس میسازم خام از ایرانیه میزنم به اون، بعد از اون میبرم، خب اینا رو هم دور زدم تموم شد. ولی اینا رو به راحتی اگر بخواد خیلی گیر بده و سفت و سخت، به راحتی میتونه تشخیص بده.
پول هم حتی از زیاد باشه میان بیشتر تغییر، مثلا خود شبکه چیز توی USDT فکر میکنم بالای 500 هزار تا یا 1 میلیون تا باشه خیلی سخت گیرانه مبدأش رو پیدا میکنن واقعا توی اون چیزی که دارن.
بعد این یه موضوع، یه موضوعی که اکسچنج میتونه پیاده سازی بکنه اینه که
ریست کردن هات والتش.
دو تا کار باید انجام بده، چون که اون آدرسی که به یوزرها اختصاص میده و اینا تجمیع میشه میره یه بخشیش تو اون هات والته، خب این باعث میشه رد اون اکسچنج زده بشه که مشخص بشه این هات والته این اکسچنج. خب پس بعد هر مدت یک بار بهتره که اکسچنج ایرانی بیان اون آدرسایی که به یوزرها اختصاص دادن و ریسیت بکنه، یعنی یه آدرس جدیدی ارائه بدن بهشون. این یه موضوع. موضوع بعدی اینه که خب این به تنهایی کافی نیست، اگه دوباره بخواد تجمیع بشه به همون هات والت قبلی دوباره ردش زده میشه. پس همزمان با این کار باید آدرس هات والتش رو هم اون اکسچنج عوض بکنه. این هم باز روشی نیست که بگیم 100% مطمئن و بولت پروف و ضد گلول است و اینا، ولی باز یه بخشی از ریسک رو میتونه کمتر بکنه.
مونرو بزنن بچه.
مونرو خیلی خوبه.
عزیزا انشالله یه قسمت در آینده خدمتش هستیم، 0 تا 100 مونرو رو قرار توضیح بده.
مونرو خیلی
هم وایت پیپر هم ترانزکشن همه چیش رو قرار توضیح بده. مرسی یاشار عزیز از اینکه وقت در اختیار ما گذاشتی و این مطالب رو گفتی، خیلی استفاده کردیم از حضورت. متشکرم. عرضم به حضورتون که قسمت 21 بودیم. از اسپاتیفای و شنوتو و کست باکس و گوگل پادکست و اپل پادکست میتونید بارو بشنوید یا توی یوتیوب ببینید. توی یوتیوب لایک کنید، اون نوتیفیکیشن هم بزنید، زنگولش رو روشن کنید که واسه تون نوتیفیکیشن بیاد. این تنها حمایت غیر مالیه که شما میتونید از ما داشته باشید. اگر خواستید حمایت مالی هم بکنید تو سایت jan3podcast.com jan3podcast.com اون آخرش یه 4 تا کیفول گذاشتیم که میتونید دونیت کنید. مرسی. افشین بودم.
منم علیرضا بودم.
منم یزدان
و بهار یاشا.
خدا نگهدار.